بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد، الائمه والمهديين، وسلم تسلیما كثيرا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم. الحمدلله جلد اول و دوم به پایان رسید و در این جلسه، یا بهتر بگم از این جلسه، جلد سوم رو شروع میکنیم. در مقدمه جلد سوم، امام احمد الحسن علیه السلام صحبتی داره با انصارش، موعظه‌ای و خطابی داره به انصارش. بسیار بسیار زیباست این مقدمه. دریایی از معرفت، دریایی از نورانیت، دریایی از حکمت، اخلاق، فضیلت، و در انتهای مقدمه هم درد دلی داره از جانب خودش و امام مهدی علیه السلام نسبت به کسانی که منتظر بودند و مهدی را طلب کردند که ای مهدی بیا، دجال اکبر امریکا بر شرق و غرب عالم مسلط شده و ما مستضعفیم، ما مظلومیم. مهدی را طلب کردند اما استقبال شایسته ازش نکردند. بسیار زیباست، کلمات وحیانیه. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. امام با این آیه از قرآن شروع میکنه، سوره یوسف آیه 21. بسم الله الرحمن الرحیم، و حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان الله رب العالمین است. و این گونه تمکین دادیم یوسف را، این گونه او را به حکومت رساندیم. با چی به حکومت رسید یوسف صدیق؟ رؤیا. با چی فهمید خلیفه خداست؟ با رؤیا. با چی نبوت خودش اثبات کرد در زندان؟ با تعویل رؤیا. با چی از غربت و هجرت نجات پیدا کرد و به در تخت نشست؟ با رؤیا، تعویل رؤیا. این گونه مکنت دادیم به یوسف، قدرت دادیم به یوسف، حکومت دادیم به یوسف در زمین، و برای اینکه به او بیاموزیم تأویل آن سخنان را، تأویل آن احادیث ملکوتی، رؤیاهای ملکوتی را. و خداوند بر ولایت امر خودش چیره است، غالب است، کارگردان خداست، ولیکن اکثر مردم نمیدانند، علم ندارند. خب امام علیه السلام با چی شروع کرد مقدمه رو؟ با آیه‌ای که در مورد تمکین حضرت یوسف صدیقه، و میدونید که قائم آل محمد یوسف آل محمده. تو کلمه کلمش اشاره است، دریا دریا معرفته. سلام الله علیک یا قائم آل محمد. بعد کلامی رو از حضرت عیسی ابن مریم نقل میکنه برای اینکه به انصار و ما یاد بده که چجوری برخورد کنیم، چجور رفتار کنیم. قال عیسی ابن مریم یا معشر الحواریین، لی الیکم حاجه اقضوها لی. عیسی ابن مریم سلام الله علیه فرمود ای حواریون، من یک خواسته نیازی دارم از شما، حاجتی دارم، آن را برام برآورده کنید. خب حواریون قالو قضیت حاجتو که یا روح الله، گفتن پیشا پیش برآورده شده است، هم بفرمید. فقام فغسل اقدامهم، عیسی ابن مریم بلند شد از جا و شروع کرد پای حواریون رو شستن. فقالو، حاجتش همین بود، یه حاجتی دارم، حاجت من برآورده میکنه. گفتن بله، خب خودتون گفتید بله دیگه، پاهاتون رو میخوام بشورم. فقالو کننا نحن احق به هذا یا روح الله. حواریون گفتن خب ما شایسته تر بودیم به اینکه این کار انجام بدیم، ما بالاخره شما خلیفه خدایی، حجت خدایی، روح اللهی، ما مؤمنان به تو هستیم، خدام تو هستیم، ای کاش بودشیم ما این کار رو میکردیم، ما شایسته تریم به این خدمت. عیسی ابن مریم فرمود نخیر، بالعکس. چقدر زیباست این کلام. فقال ان احق الناس بالخدمه العالم. عمود عالم، عالم در لسان قرآن و امیت ها یعنی چی؟ یعنی حجت خدا، خلیفه خدا. به شیعیان اونها میگن متعلم، شاگرد. کما اینکه امام صادق فرمود نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس غطاء. ما اهل بیت، ما عالمیم، شیعیان ما هم شاگردان ما، بقیه مردم هم که گرد خاک هوا هم هر سمتی باد بزنه میرن. حضرت عیسی فرمود نه، کی گفته که شما شایسته تر بود که این کارو بکنید؟ اتفاقاً شایسته ترین انسان به خدمت کردن خود عالم است. انما تواضعت هكذا لكي ما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. من این گونه برای شما خودم رو وضیع کردم، خودم رو پایین آوردم، تواضع کردم تا شما یاد بگیرید برای مردم بعد از من این گونه تواضع کنید. ثم قال عیسی علیه السلام، عیسی روح الله سلام الله علیه، سپس این گونه فرمود بالتواضع تعمر الحکمه لا بالتکبر. حکمت، معرفت با تواضع آباد میشد، بنا میشود، نه با تکبر. و كذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل. سهل و جبل که میگن، جبل به اون منطقه بالا میگن که معمولا سنگلاخه، کوه، حالا یا کوه یا تپه، خب یا رشته کوه، بالاست و خاک روش نمیمونه چون باران میزنه همه خاکا و چیزای سبک میاره پایین، اون همش سنگلاخه. عیسی ابن مریم سلام الله علیه فرمود حکمت با تواضع آباد می شود، نه با تکبر. و این گونه است که کشت و کار، چیزی که می کارید، در سهل رویده می شود، رشد می کند، نه در جبل، یعنی اون زمینی که پسته و پایینه، اونجا گیاه رویده می شود، رشد می کند، اونجا میشه چیزی کاشت و برداشت، نه در اونجا که بلنده. جالب اینه که کلام عیسی ابن مریم تمام شد. روایت در کتاب کافی جلد 1 صفحه 37 امام علیه السلام بعدش باز میگه فسهل ینبت الزرع لا فی الجبل. این قسمت و این فقره از کلام عیسی مسیح رو تکرار میکنه. بله، در زمین پست گیاه رویده میشود، نه در سنگلاخ های بلند. خب ایها الاخوه الاعزاء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. برادران عزیز من، رحم کنید به کسانی که در زمینند تا آنها که در آسمانند به شما رحم کنند. پیغمبر خدا چی فرمود؟ ارحم ترحم، انما لا يرحم لا يرحم. کسی که رحم نکنه بهش رحم نمیشه. حالا اینو مثلا بعضی ها چجوری همه چیزو ماده تفسیر میکنند، یا رحم بکنی رحم بهت میکنند، مثل این سریالی که ترکیه میسازه تلویزیون ایران پخش میکنند، مثلا اونجا زد تو گوش یکی اونجا تصادف میکنه. نه، فقط همش این نیست. سید میفهمد رحم کنید به آنهایی که در زمینند تا آنهایی که در آسمانند به شما رحم کنند. اونا قاهرن، قادرن، مسلطن، مشرفن. تواضعوا فی الارض ترفعوا فی السما تعرفوا فی السما. ببخشید، سید میگه در زمین تواضع کنید. تواضع وضع در مقابل شریفه، وضع یعنی پست، شریف یعنی بالا بلند. تواضع مثلا تجاهل یعنی خودتو به جهل زدن، درسته؟ این نظر لغوی. تغافل یعنی خودتو به غفلت زدن، درسته؟ تمارض که میگن فلان این تمارض میکنه، یعنی خودشو به مریضی میزنه. مریض نیست، خودشو به مریضی میزنه. تواضع خودتون رو به پستی بزنید، خودتون رو به وضیع بودن بزنید. نه اینکه پست باشید، نه، اونی که خودشو به پستی میزنه پست نیست. اونی که خودش رو به بزرگی و کبریایی معرفی میکنه او پسته، بالعکسه. تواضعوا فی الارض تعرفوا فی السما، در زمین تواضع کنید، خودتون رو به پستی بزنید تا در آسمان ها شناخته بشید. و علموا ان الخلق عیال الله، بدانید خلق عائله خدا هستند. عائله به اون خانواده نونخور میگن، میگن چند سر عائله دارین، چند سر نونخور دارین. امام سجاد سلام الله علیه میگه چی؟ میگه الخلق عیالک، خدایا من با مخلوقات تو چرا با ترحم رفتار میکنم؟ چون عیال تو هم، عائله تو هم، خانواده تو هم، نونخورای تو هم. میگه و علمو ان الخلق عیال الله، بدانید همه مخلوقات عیال خدا هستند. و احب الخلق الالله ارعفهم بعیاله، خدا چه بنده ای رو بیش از همه دوست داره؟ اونی که نسبت به عیال خدا رعوفتر باشه. رعفت شدت رحمته، حالا اینطور میگن تو لغت دیگه، این نوعی از عطوفت و شفقت و خدمتتون عرض کنم که تحنن بیشتر از رحمت عادی. اون کسی که بیشتر رأفت داره به عیال خداوند، خدا اونو بیشتر دوست داره. به امام رضا میگه چی؟ امام رؤوف سلام الله علیه. سید میفهمد کونوا رحما بینکم اشداء علی الکفار، بین خودتون رحیم باشید، مهربان باشید بر کفار، بر منکران خلیفت الله شدید باشید. اون هیمنه و خدمتتون عرض کنم شدتتون برای اونا باشن، بین خودتون رحیم باشید. قال تعالی، بعد این آیه قرآن کریم رو میخونه که محمد رسول الله، سوره نجم آیات مزرد میخوام، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، سوره فتح آیه 29. محمد فرستاده خداست و کسانی که با محمدند این صفت رو دارند، اشداء علی الکفار رحما بینهم، بر منکران و کافران شدیدند، نفوذ ناپذیرند، محکمند، اما بین خودشان رحیمند. تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا، میبینی آنها را در حال رکوع، خضوع، در حال سجده که طلب میکنند فضلی، تفضلی از خداوند و رضوان و رضایت خدا را. این حالت اصحاب واقعی، مصاحبان واقعی پیغمبره. میبینی که آنها در حال رکوع و سجودن و طلب میکنن تفضل و رضوان خدا را. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اثر سجود تو چهرهشون هویداست، اثر بندگی در چهرهشون پیداست، نشانه آنان در چهرهشان از اثر سجود پیداست. ذلک مثلهم فی التورات، مثل آنها در تورات این گونه است. چگونه است؟ محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله الى اخره. ادامه آیه و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار. همین مؤمنان، همین پیغمبر و اصحاب پیغمبر، توصیفشون در انجیل این گونه است، وجودشون مثل زراعتی است، مثل گیاهی است که جوانهای او رو رویانده، سپس این تقویتش کرده تا محکم و ستبر و زخیم شده و در نتیجه روی ساقهای خودش محکم ایستاده این گیاه، به جوری که کشاورزها تعجب میکنن از محکم بودن این. این صفت محمد و اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم در انجیله. گیاه هم، بله گیاه در کجا رویده میشه؟ فسهل ین با تو زر، اما اینقدر محکمن که کشاورزها تعجب میکنن از استحکام اینها. لیقید به همون کفار، تا خداوند به وسیله این مؤمنان کافران رو به غیظ و خشم و وحشت و عصبانیت در بیاره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. خداوند به آن مؤمنانی که اعمال صالح و شایسته انجام میدن در بین آنها وعده داده مغفرت و اجری بزرگ را. سید در ادامه فرماید تعلموا تعالیم الانبیاء واعملوا بها. یاد بگیرید آموزه های انبیاء خدا را و عمل کنید به آنها. فسیر الله عملکم و رسوله و الائمه و الانبیاء و المرسلون و عباد الله الصالحون. یاد بگیرید معارف انبیاء رو و عمل کنید به معارف انبیاء، پس به زودی، به تحقیق. این که میگه به زودی خدا میبینه، این همین الان میبینه، شما بعدن میفهمید که خدا میبینه، همین الان اهل بیت میبینند اما بعدن شما میفهمید. فسیر الله، به زودی خدا میبیند عمل شما را و رسول خدا میبیند و ائمه میبینند و انبیا و فرستاده های خدا و بنده های صالح خدا میبینند اعمال شما را. در معرضید، توی یک اتاق شیشه ای دارید، این شیشه های رفلکس رو دیدید، از داخل بیرون پیدا نیست، از بیرون توی حالت روز و شب فهم میکنه دید. ولی از بیرون داخل پیداست. شما دارید داخل یک مکعب شیشه رفلکس زندگی میکنید و کسانی هستند که بنده های با کرامت خدا و اینها دائما دارن رصد میکنن، اعمال شما رو میبینن. انسان اگر به این اعتقاد داشته باشه خیلی از کارها رو نمیکنه و خیلی از کارها رو میکنه. من دائم در محضر رسول خدا هستم. این که یک موقعی در رویا یا در مکاشفه ببینم حضرت رو یا در اهل بیت پیغمبر رو ببینم، خب اون موقع من دیدمشون، یعنی شیشه رفلکس برعکس شده، من دیدم بیرون چه خبره، ولی اونا دائم دارن میبینن. تفاوت فهمیدی؟ من گاهی ممکنه در رویا به برکت دعوت قائم آل محمد در رویا یا در بیداری ببینمشون، اما اونا دائم دارن میبینن. بعد سید این آیه قرآن میاره و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى ثم یجزاه الجزاء الاوفى. چیزی برای انسان نیست مگر آن سعی و تلاش خودش، و سعی و تلاشش به زودی دیده می شود. بازم به زودی دیده می شود، یعنی همین الان داره دیده میشه، ولی بعدن تو میفهمی که آقا اینا داشتن میدیدن و اون فیلمو برای تو میگذارن. سپس کاملترین پاداش به او داده می شود، هیچی از قلم نمی افته. نصیحت بعدی سید احمد الحسن سلام الله علیه، ببینید سید آمده اینها رو یاد بده ما، یعنی آمده ما اینجور انسانهایی تربیت بشیم. و تیقنو فبالیقین یأخذ ابن آدم ويغترف من رحمة الله. هكذا قال نوح النبي وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى المسيح ومحمد عبد الله والأئمة الأطهار. خذ على قدر يقينك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فباليقين أولياء الله يحيون الموتى ويشفون المرضى. سيد مفهمات يقين داشته باشيد. پس فرزند آدم، بنی آدم با یقینشان چیزی میگیرند و کف دستی از رحمت خدا برمیدارند با یقینشون. این گونه نوح نبی و ابراهیم خلیل و موسی کلیم و عیسی مسیح و محمد عبدالله و ائمه اطهار فرمودند که خود علی قدر یقینک، به اندازه یقینت برداشت کن، به اندازه یقینت بگیر. و اینکه چیزی برای انسان نیست مگر آن سعی و تلاش خودش. سید میفرماد یعنی چی حالا به اندازه یقینت بردار؟ سید میگه اولیاء خدا با همین یقین، با همین یقین مرده ها را زنده میکنند و مریضان را شفا میدهند. آقا مرتبه یقین خیلی خیلی بلنده. به نظرم در کتاب اجله، درسته؟ فرماد چجوری حضرت موسی سلام الله علیه رد شد، دریا شکافته شد براش. میگه چون دریا، کوه، کل عالم ملک در برابر یقین خلیفه خدا و یارانش نمیتونه بیسته. کل عالم طبیعت در مقابل یقین خلیفت الله، ایمان خلیفت الله هیچ چیز، رامه، قدرت مقابله نداره. وعلموا ایها الاحبه ان الیقین مفتاح باب الله الاعظم. بدانید ای دوستان من که یقین کلید بزرگترین در خداست. بزرگترین در خدا رو میخوایی باز بکنی، کلیدش یقینه. کلیدش مذاکره با امریکا نیست، کلیدش یقینه. اون چیزی که ندارید، ندارند. کلیدش خضوع در مقابل طاغوت نیست، یقینه. اولیاء خدا به خاطر یقینشون مرده زنده میکنند به اذن الله، مریض شفا میدن به اذن الله. بزرگترین در خدا با یقین باز میشود. فمن تيقن ان لا قوه الا بالله اصبح في عينه الفراعنه امريكا واذنابها الارذال اهون من الذبابه واحقر. کسی که یقین داشته باشد به این که لا قوت الا بالله، هیچ قدرتی نیست مگر به خداوند، کسی که به این یقین داشته باشد، در چشمش تمام فرعون ها، یعنی آمریکا و دنباله های رذل و پستش، در چشم چنین انسان صاحب یقینی پستر و کوچکتر از پشه خواهند شد. کسی که این یقین را داشته باشد از امریکا و از نابش نمی ترسه. از نابش که میگیم تا تشو بخونه دیگه خودتون. بسیاری از دولت مردان کشورهای اسلامی هم شامل همون از ناب امریکان. اون مرجع تقلید عراقی هم که فتوا میده به این که جهاد نکنید با امریکا، اونم از ناب امریکاست. اونی که جنرال رامسفلد تشکر میکنه ازش که شما مردم عراق رو آروم نگرش، 200 میلیون دلار هم هدیه میده سهممان بهش، اونم از ناب امریکاست. علمای عامل که ترس از طاغوت ندارن، مثل مرحوم شهید صدر اول و شهید صدر دوم و مثل سید خمینی رحمت الله علیه، اینها بودن مقابل امریکا. اما دیگران فرقی نداره، به طول و عرض عمامه و ریششون نگاه نکنید. سید می فرماید کسی که یقین داشته باشد به این که لا قوت الا بالله، در چشم چنین کسی که صاحب یقین است تمام فرعون ها یعنی امریکا و اذناب و دنباله های رجلش کوچکتر از یک پشه خواهند شد. و کیف لا تکون کذلک فی عین من ینام فی کهف الله الحصین، چگونه این گونه نباشد در چشم کسی که در غار و دژ محکم خدا میخوابد. اون دژ محکم خدا، اون کهف الله الحصین، کسی اگه وارد شد سرما، گرما و دیگر چیزهایی که موذی هستند آسیبی نمیتونن بهش بزنن، این در دژ و قلعه و کهف و غار خداست. با اجازهتون اینجا یه پرانتز باز بکنم. دایی پدرم که از دنیا رفته خیلی سال قبل، علاقمند بود به امام مهدی علیه السلام، اسمش هم مهدی بود. نیمه شعبانم به دنیا آمد، اسمشو گذاشتن مهدی. نیمه شعبانم از دنیا رفت و بسیار آدم خوبی بود، مخلص بود، کار میکرد برای رفع فقر و برای خدمت کردن به فقرا، اونها دنبال مالندوزی نبود، خیلی علاقمند به نماز، مسجد، عبادت، تهجد، از جوانیش نماز شب میخوند تا وقتی مرد و خیلی علاقمند به قضیه ظهور امام مهدی. من زمانی که بچه بودم یادم میاد که ایشون داشت برای پدرم تعریف میکرد، داشت رؤیای یکی از علمای اون زمان رو تعریف میکرد که اون عالم هم از دنیا رفته، تو مسجد بازار قم نماز میخوند اون عالم. گفت که این عالم، یعنی حاج دایی من، دایی پدرم، برای پدرم تعریف میکرد. گفت اون عالم، اون شیخ، فکر میکرده که آقا الان امام مهدی ظهور کنه توی زمانی که الان امریکا بمب داره، موشک داره، هسته‌ای داره، نمیدونم بمبای هیدروژنی داره و چه تشکیلاتی، چه هواپیماهایی و چه ماهواره‌هایی، حضرت با اون 313 نفر آدم چجوری میخواد با اینا به جنگه؟ گفت این دغدغش بوده، فکرش بوده. سبحان الله. گفت در رؤیا دید این شیخ، این عالم، این روحانی در رؤیا دید که در یک صحرای وایساده، اونجا امام مهدی علیه السلام و 313 نفر آدم ساده دور و برش، 313 نفر آدم ساده، و در مقابل لشکری که چشم نمیتونست آخرش رو پیدا بکنه که این ته این لشکر کجاست، ته این لشکر کجاست، قابل شمارش نبود عددش، و با تمام تجهیزات روز اونجا وایساده بودن. بعد میگه قوام آل محمد، حضرت محمد بن الحسن المهدی، ارواح و نال تراب مقدم الفدا، اشاره کرد به این آخوند، گاشخ میخوای ببینی ما چی کار میکنیم با اینها؟ میخوای ببینیم ما چی جور با اینها مبارزه میکنیم؟ وقتش که برسه چی کار میکنیم با اینها؟ گفتم بله یا ابن رسول الله، چی جوری میخواید با اینها بجنگید؟ فهمود اینجوری دست مبارکشو اینطور گرفت، میچرخون دست ما، دست راستشو میچرخون، میگفت لا قوت الا بالله. همین که حضرت این کارو میکرد، لا قوت الا بالله، اون لشکر شاید چند صد میلیون نفری همینجور با اشاره دست حضرت میچرخیدن، دم مرناهم تدمیرا، زیر و رو شدن، واژگون شدن. فهمود اینجوری با لا قوت الا بالله. بچه بودم این رؤیا رو شنیدم. سبحان الله. دو سه سال قبل که دعوت فرستاده امام مهدی سید احمد الحسن علیه السلام بهم رسید، اولین باری که تو خطبه دیدم امام احمد الحسن اینجوری میگه، میگه من میدانم که آنها چه چیزهایی دارند از اموال دنیا، چه رسانه هایی دارند، چه موشک ها و هواپیما هایی دارند، همه اینا رو میدونم، ولكن سأواجههم، به زودی با اونها مبارزه خواهم کرد. با چی؟ بلا قوت الا بالله، با کلمه لا قوت الا بالله با همشون مبارزه خواهم کرد. یاد این رؤیای افتادم که تو بچگی حاج دایی مرحوم حاج مهدی جوانمردی برای پدرم تعریف میکرد، حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه فرمود با لا قوت الا بالله سرنگونشون میکنن اینا رو. خب سید احمد الحسن فرستاده این امامه، چی میگه؟ احمد الحسن عبد ضعیف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك الا يقينه ان لا قوه الا بالله وانه لو واجه الجبال بهذه الكلمه لهدها. احمد الحسن بنده ضعیفی است، برای خودش مالک هیچ نفع و ضرری نیست، هیچی ندارد احمد الحسن بجز یقینش به اینکه لا قوت الا بالله، قوت و قدرتی نیست مگر به خدا، و یقینش به اینکه اگر با همین کلمه با کوه ها مواجه بشه کوه ها رو شکن خواهد کرد. عزیزان امام مهدی 313 نفر انسان با این یقین نیاز داره برای قیام. یک مقدار اینو بازش بکنم، ما قرار یک روزی 313 نفر وایسیم پشت سر یک مرد عرب، طرف دیگرمون تمام قدرت ها و فرعون ها و مستکبرین دنیا باشن، و اون وقت یقین داشته باشیم به این که آقا لا قوت الا بالله، خدا اراده کرده که قائم آل محمد پیروز بشن ولو با دست خالی. ما قرار اینجور تربیت بشیم، اینگونه به درد امام مهدی بخوریم، درسته؟ حالا اگر امروز دستگاه امنیتی و قضایی جاهل و نادان و سفیه که نمیداند داره چیکار میکنه، نمیداند داره با کی دشمنی میکنه و نتیجه این دشمنی به چی میشه، اگر آمد 10 نفر ما رو، 100 نفر ما رو، 1000 نفر ما رو دستگیر کرد، چه کار کرد مگه؟ دستگیر کرد، 1 ماه، 2 ماه، 1 سال، 2 سال زندان بودی. آیا باید دهانمون رو از تبلیغ و بیان حق غصب شده آل محمد ببندیم به خاطر ترس؟ این معنای یقین لا قوت الا بالله. حالا دانستیم که چرا ظهور تأخیر افتاده؟ چون امام مهدی 313 انسان میخواد با این یقین که اگر گفت دست خالی پای برهنه را بیفتید میخواییم بریم با سرائنه شرق و غرب بجنگیم، اینها یک لحظه فکر در ذهنشون خطور نکنه که دست خالی چجور بریم. سید میفرماید که یقین کلید بزرگترین در خداست. کسی که یقین داشته باشد به این که لا قوت الا بالله، دیگه تمام فرعون ها یعنی امریکا و دنباله های پستش در چشمش از پشه کوچکتر خواهند بود. کسی که در غار و قلعه خداوند، قلعه محکم خدا به خوابه، چگونه اینطور نباشه اصحاب کهف؟ سید میفرماید وزنوا انفسكم وعرضوها على الحق لتعلموا مدى اليقين الذي توصلتم له. خودتان را وزن کنید، خودتون بکشید چقدید، و خودتون را عرضه کنید بر حق تا بدونید اون نهایت نمره یقینی که بهش رسیدید چقدره. وزن کنید، خودتون رو حساب کنید، حساب رسی کنید. حضرت فرمود حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه حساب رسی کنن شما رو خودتون حساب رسی کنید. انظروا هل أنتم على استعداد لأن تعرضوا أنفسكم وأموالكم للتلف مع الحسين ابن علي عليه السلام اليوم، أم أنتم مترددون في غياهب ظلمات الدنيا الدنية من حب الحياة والجاه والمال والولد؟ خودتون رو وزن بکشید، ببینید نمرتون در یقین چیه، بنگرید آیا شما امروز این آمادگی و استعداد دارید که جان خودتون و همه اموال خودتون رو پیش بفرستید، عرضه کنید برای نابود شدن، برای تلف شدن، برای فدا کردن با حسین ابن علی. امروز بسنجید خودتون رو و ترازو بکشید خودتون رو، ببینید آیا امروز حاضرید در لشکر حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشید، اموالتون و جانتون همه رو فدا کنید و از هیچی نترسید و شک نکنید، یا اینکه شما نه هی میخواید بید رفت آمد کنید در اون تاریکی های ظلمات دنیای پست، از حب زندگی، حب جاه، حب مال، حب اولاد به توی نگرفتارید. اگر توی نگرفتارید این شما نمیتونید قائم آل محمد رو نصرت بدید. قائم آل محمد یک لشکرش، یک لشکر عادی نیست. لشکر عادی همه دارن، روسیه داره، سوریه داره، ایران داره، عراق داره، همه دارن. این جنگ ها جنگ های مادیه، اما اون لشکری که رسول الله داشت 313 نفر پا برهنه دست خالی در مقابل لشکر جرار چند هزار نفر مشرکین ایستادن و ملائکه آمدن اونها رو، ملائکه مسومین مدد کردن، اون امداد غیبی و نصرت غیبی و رایت و نصر در اونجا نازل شد، اون ویژگی اون لشکر یه چیزی بود که دیگران نداشتن، یقین به این که لا قوت الا بالله. و کسی که این یقین داشته باشه از طاغوت نمیترسه. این یقین، این معرفت، این اطمینان، با وجود این یقین و اطمینان یه کسی از هیچ طاغوتی نمیترسه. اعلموا ايها الاحبه ان الحسين عليه السلام ذبيح الله وطريق الحسين هو كهف الله الحسين. ای دوستان من بدانید حسین علیه السلام ذبیح خداست. ذبیح خدا یعنی چی؟ یکم اینو بازش کنیم. یه وقت شما یه ماشین بخری براش یه قربانی میدی، این قربانی و ماشینه، برای که اون ماشینه سالم بمونه، مثلا بلایی برش نیاد. حسین علیه السلام قربانی خداست. قربانی خدا یعنی چی؟ قربانی الله، این قربانی عرش خدا، یعنی حاکمیت الهی. خدا برای حاکمیتش در زمین قربانی میخواست و اون قربانی حسین علیه السلام بوده که با رضایت خودش تقدیم کرده. و بدانید دوستان من، طریق حسین، راه حسین علیه السلام همان کهف الله الحسین است، همون غار محکم خداست. کسی که تو این طریق آمد، این در غار خداست، این به اون یقین میرسه که دیگه از چیزی نمیترسه. اصحاب سید الشهدا شب عاشورا میدونستن فردا همشون شهید میشن و به علاوه زن و بچه هاشون هم اسیر میشن، نمیترسیدن. اعلموا ايها الاحب ان الحسين عليه السلام ذبيح الله وطريق الحسين عليه السلام هو كهف الله الحسين. ايها الاحب، كثيرون راسلوا الحسين في هذا الزمان وقالوا اقدم يا ابن رسول الله على جلد لك مجندة، فلما جاءهم وامتحنهم الله بقليل من تراث الدنيا والخوف من الدجال الأكبر أمريكا قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وعاد أهل الكوفة في هذا الزمان الكرة فتعسا لهم بما قدمت أيديهم ونطقت ألسنتهم من الباطل وهم ذراري قتلت الحسين ابن علي عليه السلام. ای دوستان، بسیاری امروز برای حسین علیه السلام نامه نوشتند در همین زمان و گفتند پسر رسول خدا قدم بر چشم ما بنه، بیا یبن رسول الله، یبن الحسن، بیا سربازان و لشکر تو آمادند، بیا همه جان فدای تو این، بیا. پس هنگامی که مهدی برای آنها آمد و امتحان کرد آنها را با چیز کمی از تراث دنیا، با چیز کمی از تراث دنیا و ترس از دجال اکبر امریکا پس کشیدند، همون جوری که کوفی ها پس کشیدند و گفتند تو و خدایت برو بجنگید، ما اینجا نشسته ایم. میدونی داری کیا رو میگه؟ سید آمد اول در عراق وسط حوزه علمی نجف استقبالش کردن، تعریف و تمجید، القاب. به محض اینکه صدام لعنت الله علیه آمد و دستور داد که احمد الحسن و اطرافیانش و یارانش گرفته بشن، همه پس کشیدن رفتن. اینها نامه نوشته بودند برای حسین این زمان، ها، این اون زمان امام حسین مسلم رو فرستاد دوباره امتحانشون کن. ببین اینها میتونن بگذرن از خوف از طاغوت و از نابش، میتونن بگذرن از تراث دنیا یا نه؟ امتحان شدن با صدام، همه مرتد شدن. امریکا هم نکرد به عراق، گفت باید جهاد کنید با این. همه ترسیدن و رفتن سمت آقای سیستانی. نه، لا وجود دل جهاد فی زمن الغیبه، نه، تا خود آقا امام زمان نهید ما جهادی نداریم. این حرف در زمان امام حسین چه کسی زد؟ سلیمان سرد خزایی، بزرگ و فقیه و مرجع تقلید مثلا اون موقع. حالا اون موقع این تقلید به این شکل که نبوده، که البته این بدعت است که تازه درست شده. بزرگ فقها ها و مثلا مؤمنین کوفه، او گفت، بزرگ فقها ها و بزرگ شیعیان در کوفه، گفت ما نمیاییم، ما نمی کنیم این کارو، تا خود امام حسین نیاد ما با کس دیگه بیعت نمی کنیم، با کس دیگه قیام نمی کنیم. سید می فرماید برادران من، بسیاری نامنگاری کردن برای حسین در این زمان و گفتن تشریف بیایید ای پسر رسول خدا، لشکریان تو، سربازان تو آمدند. پس هنگامی که حسین آمد و امتحان کرد آنها را، خداوند آنها را امتحان کرد با مقدار کمی از تراث دنیا و ترس از دجال اکبر امریکا، گفتند برو تو و خدایت بجنگید، ما اینجا نشسته ایم. و گفتند لا طاقت، آیه قرآن دیگه، لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما نمیتونیم با این جالوت و سربازانش بیستیم در مقابل هم بجنگیم، چون طالوت عده کمی یار و انصار داشت، جالوت عده زیادی داشت. سید می فهمد اهل کوفه در این زمان همون کار گذشته را تکرار کردن، همون خیانتی که در حق امام حسین علیه السلام و در حق مسلم ابن عقیل کردن، امروز با امام مهدی و فرزند و وصی و فرستادش احمد حسن تکرار کردن. پس وای به آنها، شکسته باد اهل کوفه به واسطه آن چیزی که انجام دادن و زبانهاشون باطل به زبان آورد و آنها فرزندان قاتلان حسین ابن علی هستند. این قسمت آخر عبارت مقدمه امام خیلی خیلی تکون دهنده است. خیلی میفرماد و اقسم بالله ما قدمنا علیهم الا بعد ما دعونا صباحا و مساءا و هم یعنون من وطأت الظالمین والفراعنة فلما حللنا بین اظهرهم عدو علینا یقاتلوننا وصلوا علينا سيفا لنا في ايمانهم وامسوا ظهيرا لاعدائهم على اوليائهم فويل لمن كان اولياؤه اعداؤه يوم القيامه وخصمهم جدي رسول الله. به خدا قسم میخورم ما نیامدیم به سمت مردم کوفه مگر بعد از آن که صبح و شب ما را خواندند و زجه می زدند از چکمه های ظالمین و فراعنه، بعد از آن که از این چکمه های ظالمین و فراعنه مردم به زجه و ناله اونا دو افتادند، بعد از او ما آمدیم. اما پس هنگامی که بین آنها داخل شدیم بر ما ستم کردند، سرکشی کردند تا بکشند ما را، با ما بجنگند و شمشیری که در دستانشون بود بر ما کشیدند و امسو ظهیرا لاعدائهم علی اولیائهم. سبحان الله، میگه پشتیبان دشمنانشون شدند که با اولیاشان بجنگند. اولیاشون آل محمد بودند. وقتی آل محمد آمدن برای مردم، مردم رفتن به حمایت از همون امریکا، به حمایت از همون صدام، و شمشیر کشیدن بر اولیاشون محمد آل محمد. سید می فهمد پس وای بر کسی که در روز قیامت دوستانش دشمنانش باشند، یعنی همون کسی که توقع داری اونجا تو رو شفاعت بکنه ولی تو باشه، محمد و آل محمد اون روز دشمن تو هستن، همچنان که در دنیا وقتی که محمد و آل محمد فرستاده فرستادن برای شما، اونم بعد از زجه و ناله و درخواست و طلب خودتون، شما رفتید به سمت دشمنان، همپیمان شدید با امریکا و از ناب امریکا برای اینکه دعوت قائم آل محمد رو نابود کنید به خیال خودتون، طرف دشمنان آل محمد رو گرفتید و دشمنی کردید با آل محمد، در قیامت هم اولیاء شما دشمنانتون خواهند شد، محمد و آل محمد دشمنانتون خواهند بود. سید می‌فرماید دشمن آنها جدم رسول الله است. رضینا بالله حکما والموعد القیامه، راضی هستیم خداوند حاکم باشد، حکم باشد، قضاوت کند، وعدگاه ما قیامت است. و من ورائهم جهنم یسلونها و بئس الورد المورود، پشت آن قیامت برای آنها جهنمی است و چه بد ورودگاهی است براشون. یا انصار الله، یا انصار الانبیاء و المرسلین، ای یاران خدا، ای یاران انبیاء و فرستاده های خدا، یا انصار الحسین علیه السلام، ای یاران حسین علیه السلام، یا انصار الامام المهدی علیه السلام، ای یاران امام مهدی، اتقوا الله و تیقنوا و انظروا کیف تخلفون الامام المهدی علیه السلام فی امانته عندكم. ای انصار امام مهدی، خدا ترس باشید، تقوای الهی داشته باشید و یقین داشته باشید و بنگرید که چگونه با امانت امام مهدی چه کردید در نبود او. امانت امام مهدی، سید اینجا یه آیه از قرآن میاره، خیلی توش حرفه. میدونید کدوم آیه از قرآن میاره؟ در نبود امام مهدی، انصار خدا، در نبود امام مهدی با امانتش چه کردید؟ به نظرتون چه آیه از قرآن میاره سید؟ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف و انا له لناصحون قال انی لیحزنني ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون. سبحان الله. سوره یوسف. برادران یوسف گفتند پدر جان چرا ما را امین نمیدانی در مورد یوسف، در حالی که ما خیرخواه یوسفیم، ما این امانت رو حفظ میکنیم. یعقوب، یعقوب علیه السلام فرمود من ناراحت میشم از این که ببریدش و میترسم که گرگ او را بخوره و شما غافل از آن باشید. سید چی فرمود؟ گفت ای انصار امام مهدی، تقوا داشته باشید و یقین داشته باشید و بنگرید که چگونه در نبود امام مهدی با امانتش چه کردید. فکر کنم که دیگه نیاز به توضیح نداشته باشه. بله، یوسف آل محمد همون امانت یعقوبه، امانت امام مهدیه، همون کسیست که نی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، خورشید و ماه و 11 ستاره بر او سجده می کنند. در انتها سید می فهمد والحمد لله وحده، حمد مخصوص خداست، فقط خدا. و این آیه از قرآن انی ترکتو، کلام حضرت یوسف رو میبره، کلام حضرت یوسف رو ذکر میکنه در آخر مقدمه، اونم کلام یوسف در کجا؟ در زندان. انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. چی گفت؟ به اون زندانیا گفت دیگه، گفت من رها کردم دین آن قومی که ایمان به خدا ندارند و به آخرت من کافرند، و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پیروی کردم از دین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، هرگز اهل این نبودم که برای خدا شریکی بگذارم، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، این فضیلت و تفضل و عنایت خداوند بر ما و بر مردم بوده، ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ولكن اکثر مردم شکرگزار این نعمت نیستند. تمام میشه مقدمه امام احمد الحسن علیه الصلاه والسلام، و در پایان می‌نویسد المذنب المقصر احمد الحسن صلى الله عليك يا قائم آل محمد. مقدمه بسیار قابل تأمل و قابل عمل ان شاء الله. هممون این کلمات عرشی، کلمات ملکوتی رو عمقش و روحش و معناش رو بفهمیم، و اون گونه که امام احمد الحسن علیه السلام فرموده خودمون رو آماده کنیم با یقین، با یقین، با معرفت، برای نصرت قائم آل محمد خودمون رو آماده کنیم و جز اون کوفیان خیانتکار و جنایتکار نباشیم، بلکه از اون 72 نفر یار غریب امام غریب ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.